بدایه حکمت ملا صدر و حکمت مشاه بعد گذشتن از منطق، حکمت مشاه به منزله مدخل برای فلسفه ملا صدر بود. ملا صدر هیچ حکمت نداشت. آقای طباطبایی کتابای فلسفه شون بالاخره بعد از گذشت 300 چند سال از فوت ملا صدر نوشتن. اعتقاد ایشون تعبیر قشنگ اساتید به ما اینه که بدایه حکمت آقای طباطبایی فلسفه ملا صدر است. این تازه بدایه حکمت آقای طباطبایی و نهایه حکمت ایشون باید بریم تا ببینیم کجا هست. آقای طباطبایی در حواشی اسفار آقایون سه بخش حاشیه دارن، سه جور مطلب دارن تو حواشیشون بر اسفار. نحوه اول حواشی که آقای طباطبایی بر اسفار دارن سنخ حواشی است که جمع آوری کردن و هندسی کردن حرفای ملا صدر است. ملا صدر را بون بلاخره شأن هر نابغه این طوریه وقتی وارد میشن میخوان تأسیس یک مکتب بکنن، حالا شیخ انصاری در اصول همینطوره، ملا صدر در فلسفه همینطوره، صاحب جواهر در فقه متأخر ما همینطوره، اینا وقتی وارد میشن میخوان تأسیس مکتب بکنن، تأسیس مکتب رویاوی و مواجهه با تمام اندیشه سابق. خاصیت این کتاب هایی که به عنوان تأسیس مکتب نوشته میشه پرگویی ایه طرف شروع بودن از حیث عبارات متعدد دیگران از طرف دیگه و جرح و نقدهای رفت و برگشتی متعدد از ناحیه سخن. یعنی شما وقتی مثلا رسائل رو نگاه میکنید ببینید شیخ وقتی وارد میشه مثلا توی قطع حاصل از مقدمات عقلیه عبارات امین رو میاره توضیح میده ابتدا، بعد وارد میشه تو عبارات های محدث مثلا جزائری یه سری نقد میکنه، یه مقدارش به سیعتی میرسه، دوباره وارد میشه در عبارات امین اصطرا، دوباره عبارات های محدث بهرامی، دوباره نقد میکنه، دوباره نقد میکنه، دوباره انقلاب دوبرت میکنه، یه 6-7 تا رفت و برگشت شما دارید تا نهایتا بفهمید کلام شیخ بالاخره سرش روی کدوم بارش قرار گرفت در انتها. آخرش هم ممکن تو بعد از مبارز معلوم نشه. نمونهش حدیث رفته که انشاءالله براعت خیلی فراوان براعت نشکنن دیگه ببینن انشاءالله تو حدیث رفت آخرش میخواد چی رو در تقدیر بگیر گیر میکنی اینجا. یا عبارت عباده بزن ورود شیخ چجوری بود با ابن قبل با دو اشکال ابن قبل بعد وارد شد رفت عبارت های علامه رو بیاره جرم تعدیل بکنه حرفای آقایون قدما به نقدای ابن قبل رو جواب بده، آخرش که دیگه ما فکر می‌کردیم که تمام شده کار، تازه فهمیدیم که بعد از متریا ولتی تمام این حرفا اجنبی از مقام. چرا؟ چون ابن قبل در فرض انفتاح صحبت می‌کرده، دوباره شروع کرد از اول حیث انجر کلام الهونا دا بسته به اشارت الی بلوی که خارج از محل کلامه باره چون تو مصلحت شروع کرد. سنخ کسانی که میخوان تأسیس مکتب کنن اینطوری باید میدانی عبارات گذشتگان نقد بشه، نقدای وارد شده گفته بشه، جواب داده بشه، دوباره به جوابها انقلت بشه، دوباره جواب داده بشه تا آمادگی ایجاد بشه برای ورود به نظام فکری خود اون نویسنده که میشه دستمایه کار آینده بود. ملا صدر توی فلسفه یه کار اینجا میکنه، لذا ثمره این کار اینه که آقای صدر باید عبارتهای فخر رازی رو بیاره، عبارتهای مشاع رو بیاره، عبارتهای اشراق رو بیاره، عبارتهای عرفای عرفان نظری رو هم بیاره به عنوان چهار مشرب نظام فکری در گذشته، کلام، فلسفه مشرب، فلسفه اشراق و عرفان نظری، چهار نوع جهان بینی که حالا وارد شدیم توضیح میدیم انشاءالله خدمتتون. بعد اینکه این چهار نوع مشرب رو آورده نقد کرده، اونم به تعبیر حضرت آیت الله جوادی نه جمع مکسر بین کلمات که جمع سالم کرده، یعنی نقاط خوب رو از دست ندیم، اضافات رو بذاریم کنار و بعد شروع کنیم جمع کردن بین نقاط خوب افکار گذشتگان. به عنوان حرفای خوبی که در گذشته وجود داره که اینا بشن شالوده کار فونداسیون نظام فکری ملا صدر. بعد اینا رو همه رو با هم یه عنصر الفتی بینشون ایجاد کنیم و بعد تأسیس یک نظام ریاضی بین این اندیشه‌ها درست کردن. اینا کار ملا صدر. این کار نیاز داره که همه عبارات گذشتگان دیده بشه، آورده بشه. خب وقتی اینطوری میشه قطعا شروع میشه. آقای طباطبایی اولین کاری که کردن توی حواشی اسفارشون این بود که بین این کلمات ملا صدر با حذف عبارات ترتیب منطقی برقرار کرده. یعنی بعد از 70 صفحه ملا صدر مدعاش در این 70 صفحه این بوده، دلیلش این سه خط بوده که قیاس شکل اول حد وسطش هم فلان چیزه به پایان برسه و نتایج این دلیل یتفرع علیه اولا ثانیا ثالثا رابعا. که بعد وقتی اینطوری عمل کردن ادامه که دادن توی عبارات صفحات آتی که میاد توی اون 70 صفحه نگاه بکنید، اول 70 صفحه اینو منظم میکنن، تو آینده که وارد میشن هر جا میبینید دیگه نهایت حرف ملا صدر است توی یکی از پتن ماهایی که آقای طباطبایی ابتدا ذکر کردن، میگن یه اشاره به اون فرع اولی که گفتیم، اشاره به فرع دومی که گفتیم، اشاره به فرع سومی است. عبارت رو رتبه لایه بندی دسته بندی و منظم میکنن در اون که ما از گیر عبارات اینا در بیاریم، چون عین عبارات فخر اومده، عین عبارات شیخ اشتاق اومده، بعد وقتی ما قاطی شده عبارات خود ملا صدر گم شده منظمش کرد. بعد از اینکه این کارو کردن، یعنی از شلوغی بیرون اومد، کار دومی که ایشون کردن که شأن هر مجتهد نیست، اضافاتی بنابر نظام فکری خود ملا صدر. یعنی وقتی شما منظم کردید، تبدیل کردید، تازه یه مقدار این گرد و خاک میدان بحث و جدال علمی که خوابید، تازه ما متوجه میشیم که به قول شاگرد بزرگ مرحوم طاهری، بعضی از نتایج نظام فکری ملا صدر از نظر خود ملا صدر دور مونده. شروع کردن تذکر دادن این نتایج به عنوان یه سری توجیهات که نظام ملا صدر. اینا دو بخش از حرف دارد. بخش سومی دارد که دیگه نظرات ابداعی خود ایشونه که ناشی از یه سری دستکاری ها توی اصول فلسفی صدر نیست. بازم اینا دستی سوم حواشی میشون. چرا اینا رو عرض کردم؟ آقای طباطبایی اعتقادشون این بوده که ما مجموعه تمام این حرفا رو توی دو کتاب بدایت و نکمه و نهایت و نکمه جمع کردیم. به کسی که این دوتا رو بخونه دیگه نیازم کتاب سوم نداره. حداقل مدعای مصنف عظیم الشأن کتاب این بود. دو دسته اول رو یعنی جنبندی حرفای ملا صدر به عنوان حکمت اعتقاد و بعد اضافاتی که ایشون بر نظام ملا صدر داره، یعنی اون ثمرات در واقع از دید مخفی مانده حکمت صدر، مجموعه این دو بخش از حواشیشون رو در کتاب بدایع جمع کردنشون. توی نهایه وارد شدن در اون جنبندی نهایی خودشون، یعنی دستگیر سفر حواشی. سیستم فکری حکمت متعالی است، اما حکمت متعالی پیشرفته شده، یعنی حکمت متعالی که اولا اضافات گذاشته کنار، اضافاتی که صدر از این عبارات به قدما آورده شروع شده، عبارت نه فرمون چی شد آخرش. یه جاهای جهادی دارن که مرد صدر چون میخواست قدما رو قانع کنه یه جاهای دست به خطابه برده، حتی قدر جهادی فهم در این شأن علما، علما رابطشون با عوام الناس، رابطی مرد صدر بوده با حکمای گذشته، یه جاهای مرد صدر مجبور شده اینطوری حرف بزنه. نظرات اجتهادی نه چنون نظریاتی است، درسته یه جاهای ممکنه حق حرف ابو علی باشه، کما که خودمون رو مثلا حق ابو علی باشه خیلی شد. این یه معنیست. این که نظام حالا بارد که بشه الان توضیح میخوام بدم، مشارب رو توضیح بدم، بگم حکمت متعالی چیه، مشار چیه، تا بعد معنا باشه. اما اجمال قضیه رو خواستم از این بود که این کتاب بدایه های بود یه ظاهری داره و یه شرفی داره، یه شرفی هایی داره که ما باید بگیم به کجاش مقدس بگیم. اگر میگه تحصیل کنی، برای یه مقداری سنگین باشه. نتیجه این کار اینه که ما انشاءالله در اقل زمان ممکن بتونیم یه راه بلند مدتی رو از حکمت طی کنیم که انشاءالله شاید هم دیگه به بقیه‌اش نیاز نباشه اگه درست کار رو کنیم. حالا سعی ما اینه که ببینیم حالا کجاش کار کنیم. اما چون زحمتی کشیده تو این کتاب، حالا جا به جای این کتاب انشاءالله آقای مشاوره هم فکر می‌کنم براشون ترتیب داده شده، خبر ندارم. قاعدتا باید این مشاوره رو بگم، مشاوره اینجا داشته باشه.
بله،
اصل مشاوره برقرار. انشاءالله ما رفرنس های تحقیقش رو خدمت آقای ارائه میدیم. میبینید بعضی از عباراتی که ایشون اونجا نوشتنه خلاصی مثلا 30-40 صفحه حرفای مختصر است. تو سه خط جمع کرده. بعد تحقیق این جمع به این قشنگی از ایشون تقریبا بی نظیره تو کلمات مختصر تو سه خط. حالا ببینید تو مقالاتش بریم ببینید، توی اعلامیات به مرخص بریم ببینید، توی اقول توی اقول ارزیه بریم ببینید، ببینید حالا به جواب چه میرسی مفصل.
آجا نامه فواشی داره بر اسفار اونجا هم همین فرم کنه با حرفای بدایی هم
گفتن دو نوع از حرفایی که اون دو نوع حواشی اونجا با این کتاب موافقه. دست ایسته بوم اوج داره که میره برای کتاب. شاهدی هم که الان من الان میریم وارد کتاب میشیم شواهدش رو عرض میکنم. نمونه این عرائضی که گفتم نمونهش همین بحثای قایت فلسفه است که الان وارد کتاب میشیم ببینیم. یه اختلاف نیست که مثلا قایت فلسفه 3 تا 4 تا قایت عواطمه که مثلا 3 تاشو گفتن، مورد 4 هم ذکر نشده. شاگردانشون اعتراض کردن که شما مورد 4 هستی که از دیده صاحب استادمون مخفی مونده. بعد که نگاه میکنیم ببینیم نه خود ایشون به حواشی اسفار آورده قایت 4 تو اصول فلسفه هم آورده و معلوم که ایشون حواسش بوده اما ذکر نکرده. چرا ذکر نکرده؟ بعد میبینید که نتیجه نظام صدرایی عدم ذکر اون قایت تو نهایی که وارد شده اصلا مفتن فلسفه قایتی نداره. یه طور دیگه ای در نهایه تحریمزی کردن برای کرده در فلسفه. ما اگه بتونیم درست صعود کنیم با بدایه انشاءالله آماده ورود نهایی میشیم به همون شکلی که نظر خود ایشون